غیر قانونی اما واقعی. با وجود غیر قانونی بودن فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن، اما خرید و فروش آن به شکل غیر رسمی تقریبا در بیشتر شهرهای کشور در حال انجامه.
همین امتیاز رو چقدر می‌خرن؟
همین امتیاز رو 200 خورده میلیون خرید و فروش میشه توی دفترخونه ها.
دو سالی میشه که طرح مسکن ملی اجرایی شده و حالا هر چی زمان میگذره ظاهرا بازار سیاه خرید و فروش امتیاز این طرح نیز داغ‌تر میشه.
مراجعه کردیم به بنگاهی، گفتن که میتونیم این مجوزتون رو براتون بفروشیم، یعنی به همون قول این رو دادن که این مجوز رو بفروشن. الانم این کارو انجام میدن، چون یعنی به صورت قولنامه‌ای مشتری پیدا میکنن و این مجوز رو برامون میفروشن، واگذار میکنیم یعنی مجوز رو.
البته وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده که خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن غیر قانونیه. آقای حاج رضایی از مدیران وزارت راه و شهرسازی:
خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن ممنوعه و قاعدتا افرادی که حالا برها به عنوان متقاضی هستن و ثبت نام انجام دادن باید خودداری کنن از خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن یا سایر طرحهای حمایتی که طرف وزارت راه و شهرسازی انجام بشه. اگر کسی حالا برها خرید و فروش را انجام بده، حالا توی طرحها شامل حالا مشاوره املاک باشه یا افراد کسایی که برها ممکنه این کار را انجام بدن، منجر بشه به ابطال ثبت نام اولیشون و حذفشون از
پس. اما با این وجود برخی سودجوها و کلاهبردارها از عدم آگاهی شهروندا سوء استفاده کرده و اقدام به بازارگرمی برای خرید و فروش امتیاز مسکن ملی میکنن. امتیازی که در شهرهای مختلف بین 40 تا 200 میلیون تومان به فروش میرسه. آقای یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
کسایی که میان این رو به صورت کاغذی و غیر رسمی یا قلامی خرید فروش میکنن، بعدن بر چه مبنایی میخوان این رو محاسبه کنن؟ این رو اجازه بدید که گله کنم از برخی از مشاورین املاک که حالا عمدتاً شاید کسانی باشن که مجوز رسمی ندارن، که نباید با سودجویی باعث به وجود اومدن مشکلاتی برای مردم در حوزه املاک و مستغلات بشن که الان شاهدیم یه بخش قابل توجهی از پرونده های حقوقی در دستگاه قضایی مربوط به این خرید و فروش های قلامه‌ایه که روز به روز متاسفانه پرونده های قضاییمون شاهدیم در این زمینه بیشتر شدن.
تقریبا همه این خرید و فروش های غیرقانونی در دفاتر مشاورین املاک انجام میشه. البته مشاورین املاکی که احتمالاً بیشتر اونها غیر قانونی و فاقد مجوز لازم برای فعالیتن. آقای قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک:
اولاً حق وقتی ایجاد بشه برای هر کسی میتونه حقش رو واگذار بکنه، یعنی از نظر حقوقی، اما باید یه راهکارهایی پیدا بکنن که گوشبازی و این برنامه هایی که مثلا فرض فرما یعنی یه جوی رو بسازن که مسکن ملی رو خرید و فروش بکنن و بعد بکشه بالا و بعد مثلا بازار سیاه درست کنن، این حرفا، اینها رو باید وزارت راه و شهرسازی یک تمهیداتی رو داشته باشه تا زمانی که تحویل نشده کسی حق خرید و فروش و واگذاریش رو نداشته باشه.
آقای قلی خسروی، مثلا الان ما به عنوان مثلا به عنوان یک مشتری، خب تو فضای مجازی من زنگ زدم چند تا مثلا گفتن بیاید نمیدونم براتون انجام میدیم، آقا مشتری تو بیار نمیدونم اینو، یعنی انجام میدن.
وقتی حق ایجاد میشه میتونن بازگذار کنن، ولی این که مثلا فرض کن مشاوره حمدا که ما عامل این کار هست نیست، ما مثلا فرض کن و اینها رو بایست خودشون یه تعمیداتی رو بسنجن که بتونه حداقل جلوی این برنامه ها رو بگیره.
همین مثلا میگه که تو املاکی ها قولنامه می نویسن، شما خریدارید، من فروشنده هم، اونجا قولنامه می کنند.
من نشنیدم. اگر کسی این کارو بکنه ممنوعه و مطمئن باشید ما باهاش طبق ماده 28 قانون نظام شمسی برخورد.
حالا برخی سودجوها از طرح ملی مسکن برای خودشون کیسه جدید دوختن تا از این روش و عدم آگاهی مردم به نوایی برسن. مردم باید آگاه باشن، آگاه باشن که خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیر قانونیه و نباید خودشون رو گرفتار دسیسه یه عده فرصت طلب کنن که در این صورت هم امتیاز اونها سلب میشه و هم پولی که برای خرید و فروش دادن به باد میره.
خیلی متشکرم از اینکه تو این لحظه همراه ما بودید. شما هم لطفاً راجع به گزارش‌هایی که پخش میشه و موضوعاتی که مطرح میشه حتماً نظرتون رو به 3610 برامون اعلام کنید. ضمن این که pay.irib.news هم سایت ماست که در دسترس شما عزیزان قرار داره. باز هم سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر. خداحافظ.
موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
خب هموطنان عزیز، صبح همه شما بخیر باشه. 8:37 دقیقه است و با انرژی در کنار شما هستیم. صدای ما رو از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوید. امیدوارم که حالتون خوب، رزق و روزیتون برقرار و تنور دلتون گرم باشه و بهترین های ممکن بدرقه ثانیه ها و لحظه هاتون. ما با نوبت کاری اول در کنار شما هستیم در روز دوشنبه 17 آبان ماه 1400 که مصادف هست با دوم ربیع الثانی 1443 هجری قمری. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این بخش. در کنار همکاران نازنینم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، علی میرزایگان صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی که انشاءالله تا ساعت 14 در کنار شما هستیم. تو این نوبت کاری تعدادی برنامه رو براتون پخش میکنیم و تدارک دیدیم که اسامی و زمان پخش و موضوعات اونها رو خدمت شریف شما عرض میکنم. تا لحظات دیگه برنامه پنجره رو به اتفاق میشنویم. یک برنامه مستند هست. پس از اون برای ساعت 9 صبح با رسم زندگی در کنار شما هستیم. حجت الاسلام عباسی ولدی به سوالات تربیتی شما پاسخ میدن در این برنامه. 9:30 دقیقه میتونید روبراه رو به مدت 80 دقیقه و به صورت زنده بشنوید. 10:55 دقیقه با کلام امام برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در کنار شما هستیم. رأس ساعت 11 اخبار معارفی به مدت 15 دقیقه تقدیمتون میشه. 11:35 دقیقه، 11:15 دقیقه عذرخواهی میکنم، برنامه زمزم احکام رو میشنویم و 11:35 دقیقه با ویژه برنامه اذان ظهر در کنار شما هستیم. این نکته رو هم اضافه میکنم که هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 11:50 دقیقه است. 12:05 دقیقه حساب و کتاب رو میشنویم. 12:30 دقیقه برنامه جرعه تقدیمتون میشه. شرح کتاب اصول کافی رو خواهیم شنید به بیان ارزشمند آیت الله استادی. 12:40 دقیقه برنامه پیک هدایت تقدیم شما خواهد شد. برای ساعت 13 با برنامه بر بال سخن در کنار شما هستیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای سر به راه کردن امت سختی های فراوانی رو تحمل کردند که همه شما واقف هستید، اما جزئیاتش رو از زبان جناب حجت الاسلام و المسلمین میر باقری در این برنامه انشاءالله خواهیم شنید. 13:30 برنامه روایت کتاب تقدیمتون میشه. پس از اون دعای هفتم صحیفه سجادیه رو در ساعت 13:45 با هم دیگه زمزمه خواهیم کرد و برای ساعت 13:55 با برگزیده بیانات مقام معظم رهبری در برنامه پیام ولایت خدمتگزار شما هستیم. صبح همتون بخیر باشه، امیدوارم که یه روز خیلی خوب داشته باشید. میخوایم بریم مستند پنجره رو بشنویم. دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
سید فقیه جوان کم سن و سالی است، اما خوب درس خوانده، خوب با مسائل دینی آشناست، حتی منبر رفته و شرح مسئله داده است. آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی.
با توجه به این که روایاتی داشتیم که فرمودند در نماز اخفاتیه در رکعتین اولتین قرائتی خونده نشه، پشت سر امامی که راضی هستی به امامت او در صلات اخفاتیه رکعت اول و دوم قرائت خونده نشه، حالا یا حرام باشه یا مکروه باشه، به حسب نظر مبارک هر مجتهدی نظر خودشون. اونایی که حرام میدونن حرام، اونایی که مکروه میدونن که مشهور میگن مکروه. اینجا یه سوالی مطرح میشه و اون این است که خب فرمودن قرائت نکنید در رکعت اول دوم، بفرمود این قرائت نکنی منظور اینه که یعنی قرائت معهوده را نیاری؟ قرائت معهوده یعنی قرائتی که در نماز خونده میشه به قصد جزئیت نماز. آدم حمد سوره رو میخونه به قصد جزء نمازه، به قصد جزئیت صلات انسان حمد سوره. خب فرمودن اینه نیاری.
حالا او در قم در محضر بزرگان دیگری می نشیند، بزرگانی که هر یک اسرار دین را هویدا می کنند و بزرگ مردی که سرنوشت کشوری را دگرگون خواهد کرد، آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی.
در درجه اول که آقای بروجردی بود، بعد از ایشون دیگه درس ایشون کتاب شد، میرفتی درس آس محمد داماد، بعد از مدتی درس ایشون هم شرکت کردیم، درس مرحوم آقای خمینی هم رحمت الله علیه میرفتیم، تا اصول میرفتیم. ما چون یه رشته فقه داریم، یه رشته اصول، اصول رو خدمت آقای خمینی میخوندن، ولی فقه و خدمت آقای داماد و با آقای بروجردی زمانی که آقای بروجردی زنده بود. این دو تا تا این مدتی که آیت الله بروجردی که به رحمت خدا رفت، غیر از اینکه درس آقای داماد می رفتیم و آقای خمینی، در ساش مرتضی حائری هم دیگه شرکت می کرد.
حجت الاسلام و المسلمین علم الهدا.
افتخار حضور درس مرحوم آیت الله العظمای بروجردی را در سنوات اواخر عمرشون دارن و همچنین حدود 8 سال در محضر حضرت امام و مرحوم حضرت آیت الله آقای اسد محمد محقق داماد که از مدرسین عالی مقام دوران بعد از رحلت حضرت آیت الله العظمای بروجردی هستند حضور داشتن.
حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده.
8 سال ایشون اصولا از محضر حضرت امام استفاده میکنه. مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی هستند، مرحوم آیت الله العظما عراقی هستند، شیخ الفقها. اون دوتا استادی که عرض کردم خیلی برجسته بوده حضور حاج آقا در درس هاشون، دوتا از بزرگوار هستن. یکی آشیخ مرتضای حائری یزدی هست، فرزند مرحوم شیخ مؤسس شیخ عبدالکریم حائری، که حدود 15 سال ایشون عرض میکنم که در به اصطلاح در علم اصول فقه از ایشون خوشچینی کرده. و یکی دیگر از اساتید مهم و برجسته‌ای که در زندگی علمی حضرت آیت الله عظما علوی گرگانی نقش داشتن، مرحوم محقق داماد هستن که 11 سال فقهن و اصولا عرض میکنم از محضر ایشون استفاده ها و بهره ها برده. حالا ایشون در تابستون ها هم چون میدونید درس ها در مناطق گرمسیری تعطیل میشه و علما دعوشون هست که به مناطق خنک‌تر میرن، در این حال ایشون باز از منطقه قم که گرمسیری بوده میره منطقه نجف که باز اونجا علاوه بر گرما رطوبت هم داشته. در این حال در تابستون ها که درس های قم تعطیل بوده نجف میرن و اونجا از محضر آیت الله عظما خویی هم عرض میکنم که بهره ها بردن.
حجت الاسلام و المسلمین کشفی
ورودشون در حوزه علمی قم ظاهرا 1336 یا 1337، یعنی ایشون در سن 19 سالگی 18 سالگی وارد حوزه علمی قم میشن. با ورودشون خب مرحوم آیت الله العظما حاج حسین طباطبایی بروجردی مرجع تقلید علل اطلاق با اینکه سن کمی داشتن اما در درس آیت الله العظما بروجردی شرکت میکنن و خوش میدرخشند. درس اصول خارج اصول مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه رو شرکت کردن، تقریرات درس های ایشون رو نوشتن تا زمانی که امام تبعید میشن به بورسای ترکیه و این تقریرات هم در حدود 3 دفتر 4 دفتره و اسمش رو گذاشتن مشکات الاصول، تقریر درس امام رضوان الله تعالی. بعد از اینکه امام تبعید به ترکیه میشن درس خارج اصول مرحوم آیت الله آقای محقق داماد شرکت میکنن و اونها رو هم نوشتن از ابتدای قاعده لازرر شروع شده تا مباحث انتهایی اصول، اسم اونم قرار دادن به نام سراج الاصول، چراغ اصول که چراغی باشه برای اهل علم. همزمان در درس خارج فقه مرحوم آیت الله محقق داماد هم شرکت میکردن و حتی نسبت به درس فقه آقای داماد عنایت بیشتری داشتن، تقریر درس های فقه آقای داماد هم نوشتن، کتاب الحج که کامل ترین تقریر از درس حج مرحوم آقای داماد.
شوق درس دادن همیشه با اوست، حالا با علم و دانش بیشتری کلاس هایش را برپا می کند، گاه تا 500-600 طلبه پای درس هایش می نشینند، بیدریق و عالمانه درس دین می گوید، همزمان با آن به منبر می رود و خطبه می خواند. مردم با اشتیاق پای خطبه هایش می نشینند، مرید و شیفته کلام و مسلک او هستند. برای همین است که با وجود سختی راه و کار فراوان هر سال در دهه اول محرم خودش را به میان مردم با صفای زادگاهش می رساند و در آنجا مجلس وعظ و عزاداری برگزار می کند. آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی.
وقتی آیت اللهی داشتیم اینجا این تقریبا رساله هم داد ولی دیو عجل بهش مهلت نداد، آیت الله تسوجی بهش می گفتن. این آیت الله تسوجی وقتی که والد هزارگوارمون آمد قم و یک آقای بروجردی که فوت کرد آقا والد آمدن منزل مرحوم آقای داماد رحمت الله علیه که داماد استاد ما بود، آقای والد ما اینجا بودن، آیت الله تسوجی هم تو همین منزل آقای داماد آمدن پیش ما، این مرتبه دید علوی همراه منه، به من گفت آقای علوی آقا کی باشه همراهتونه؟ عرض کردم پدر بزرگواره. این حاج آقای والدتونه؟ بنده عرض کردم بله. این مرتبه آقا در اومد آقای تسوجی به حاج آقای والد ما گفت که وایاس سجاد بله، گفت همه جا رسم اینطوریه که همیشه به پسر میگن قدر پدر رو بدان، ولی که اینجا اگه جسارت نشه ببخشید من میخوام شما میگه قدر پسرتونه بدانی. ایشون فرمودن که چطور؟ مگه چی؟ گفت که علتش اینه، آیت الله بروجردی نبود، هر وقت از منبر دست میامد پایین میامد جلو ایشون وای میساد سلام میکرد، احوال پرسی میکرد میرفت. برای ما خیلی عبرت آمیز بود. گفتم یعنی یک آقای بروجردی با اون عظمت در مقابل یه همچه بچه 18 سال 19 ساله منظور، گفت اینقدر آقای بروجردی تشویق میکردن.
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علوی گرگانی فرزند آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی
هنوز هم که هنوزه هر سال مقیدن ماه مبارک رمضان و دهه اول ماه محرم رو به عنوان تبلیغ میرن به همون زادگاه خودمون که گرگان باشه و در واقع اون سنت جد بزرگوارمون مرحوم حاج سجاد رو ادامه میدن، حتی تا جایی که یکی از مراجع بزرگوار که بهشون فرمودن که شما چقدر خودتون زحمت میدید میرید برای خلاصه محل میرید و برمیگردید، اینها آقا جان فرمودن که من نجف که بودم برای تحصیل و اینها، یکی از علما و بزرگان به من فرمودند که اگر میخواهی به جایی برسی و در عاقبت خیریت برات داشته باشه، هیچگاه تبلیغ و منبر رو، مثلا منبر رو منبر به حالت عوامانه، یعنی الان آقا جان وقتی میان برای گرگان منبر میرن، اگر کسی ندونیشون مرجعه، فکر میکنه طلبه معمولی منبره، اینقدر عوامانه و ساده برای مردم صحبت میکنن.
حجت الاسلام و المسلمین علم الهدا.
بسیاری از مردمی که در گرگان هستن میگویند که ما در این استان از این مجالس که خیلی جمعیتش بیشتر از حتی نماز جمعه استان هم هست استفاده فوق‌العاده میکنیم و حضور اقشار مختلف. از ابتکارات ایشون است که سر ظهر که همه مساجد نماز دارن، جمعیت دارن، ائمه جماعت برنامه دارن، برنامه ها تمام میشه، ایشان دو ساعت بعد از ظهر تازه وارد میشن با یه جمعیتی ده ها برابر اون جمعیت ها و ادارات تعطیل میشه، اداری ها میان، نهاد ها میان، گروه های انقلابی میان، مردم عادی میان، شهروند، خیلی استقبال بیشتری میشه و اثرات بسیار جذابی هم داره.
حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد.
رسالت یک روحانی این است که اونچه که یافته به دیگران منتقل کنه، زکات العلم نشروح، و این بزرگوار این طور هستند، سعی میکنن در ایامی که باید از وجود ایشون مردم عام هم بهره ببرن، جد حوزه و روحانیونی که در حوزه هستن در ایام درسی از محضر ایشون استفاده میکنن، در غیر ایام درسی هم تشریف برن به منطقه تا عموم مردم از وجود ایشون و از فرمایشات ایشون بهره لازم رو بگیرن.
حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی علوی گرگانی، فرزند حضرت آیت الله علوی گرگانی.
یکی از عبارت‌هایی که یکی از بزرگان حوزه درباره ایشون تعبیر داشتن که شما هنوز هم تبلیغ رو از دست ندادید و مرجعی هستید که هنوز هم مبلغ هستید، و این واقعیتی هستش که این بزرگوار در ایام محرم و ماه مبارک رمضان برگشت به شهر خودشون یعنی گرگان میکنن و در ماه مبارک رمضان بنابر سنتی که پدر بزرگ ما مرحوم آیت الله سجاد گذاشته بودن که در مسجد جامع گرگان چون چند نماز اول وقت برگزار می شد، درخواست کردن از حاج آقای آصف سجاد که این نماز رو یکم تأخیر بیاندازید و این بزرگوار قبول فرموده بودن. حاج آقا همون سنت رو و همون رویه رو ادامه دادن. ساعت دو دو و نیم بعد از ظهر در ایامی که بسیار هوا شرجی و گرم هم هستش، حاج آقا میان مسجد نماز جماعت رو برگزار می کنن و حالا عزیزانی که شرکت داشتن و میتونید سوال بکنید، جمعیت بسیار زیادی، تمام شبستان ها، تمام حیاتی که حدود 1000 متر این مسجد جامع گرگان هستش پر از جمعیت زنانه و مردانه میشه. خیلی از اوقات توی خیابونه ها و کوچه ها جمعیت می نشینن و حاج آقا نمازشون رو می خونن، بعدن منبر میرن.
آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی.
برادران می دونن الان 71 سال، 71 سال این عزای امام حسین در علنگ ما به این صورت که مرحوم حاج آقا سجاد از نجف تشریف آوردن اینجا برنامه داره اجرا میشه. اول که این مسجد نبود به این صورت، که اول تو حسینیه بودیم ما، برای که این یادگاری های پدرانتون، بزرگانتون، جدمون مرحوم حاج آقا رو نگهداری داریم، شما رو زحمت میدیم اینجا بیاد. سعادت المرد حفظ وطنه و مأوا من اجداده و ابی، یادگاری اجدادتون رو حفظ کنید، این مجلس ها رو حفظ کنید، این عزاداری ها رو حفظ کنید، حتما بنا بذارید شرکت کنید. بگردم تو نگید میالا چی شد رفت میگن نشستیم خود. نه برادر، مرحوم امام رحمت الله علیه میفرمودن اگر این محرم و سفر نبود که اسلام زنده نمانده بود، اسلام از برکت محرم و سفر زنده موند.
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علوی گرگانی، فرزند آیت الله العظما سید محمد علی علوی گرگانی.
ما یه روز در محضر آقا جان بودیم خدمت ساشل، یافتم در خونه رو میزن، خب طبق روال عادی حقیر رفتم در رو باز کردم. وقتی در رو باز کردم برخورد کردم به یک جوانی، به قول اصطلاحی یک جوانی خیلی لاتلوت و خلاصه گردنش از این شالای دستمال یزدی و آستینا بالا و تمام سر و صورتش چاق و خورده و دستاش همه به قول معروف خالکوبی شده و اینا. تا ما رو دید با اون حالت داشمشی خود یک سلام علیکی کرد و او حاجی تشریف دارن. ما وقتی این قیافه رو دیدیم خب وحشت کردیم، گفتیم خلاصه بعد از ظهر، ما رمزونم بود بعد از ظهر خلوت، گفتم چند لحظه اجازه بده. رفتم پیش آقایون، آقایون همچی فرد اومده، من احساس خطر میکنم، چی میفهمید اجازه بدم بیاد نیاد فلان اینا. آقایون گفت بذار بیاد، توکلن در الله بذار بیاد، اشکال نداره. ما رفتیم پیش آقا تشریف بیاد. این بعد به خدا آمد نشست و وقتی نشست آره با هم حالت داشمشی خودش شروع کرد با آقا صحبت کردن. بعد جالب اینجاست که آقا اومدم من همونطور که قیافم میخواد لاتلوتم، هر معصیت و گناهی بگیر انجام دادم، اما اومدم خدمت شما میخوام توبه کنم. آقا جان عزیز سوال کرد چی باعث شده که یه دفعه حواس که توبه بکنی؟ بعد داستان تعریف کرد، گفت یه روز من و رفیقم داشتم از کنار مسجد رد میشدم، خب ما که اهل مسجد و محراب منبر یا آخوند نبودیم اصلا، داشتیم رد میشدیم، از بلنگو داشت صدای شما میاد که ما اصلا شما نمیشنیم، ولی شما یه داستانی رو شروع کردید و داشتید اینو میگفتید که خدا آنقدر مهربان است، آنقدر خدا به بنده‌اش لطف داره که حتی حاضر نیست بنده گناهکارش رو هم رسوا بکنه. تا این جمله رو شما گفتید من یه دفعه پاهم سست شد و شما گفتید میخوام یه داستانی برای در رابطه نقل کنم. من به رفیقم گفتم واش این آخون چی میگه، با هم لهجه خودم گفتم آخون چی میگه، رفیقم قبول نکرد رفت، ولی من اومدم دم در مسجد وایستادم صدای بلند گوام میاد. شما این داستان نقل کردین که در زمان حضرت موسی خدمت شما وضع خراب شد، باران نیومد خدمت شما اصلا، تا اینکه مردم اومدن متوسل به حضرت موسی شدن، جمعی جمع شدن که حضرت موسی دعا کنه بارون بیاد، هر چی حضرت موسی دعا کرد بارون نیومد. بعد عزیز پروردگار این همه مردم جمع شدن داره با دعا میکنن چرا بارون نمیاد، خدمت شما خطاب رسید که در میان بنده من یک بنده ای هست خیلی گناهکار و اون مانعه که باران نازل بشه، که یک دفعه حضرت موسی رو کرد به جمع حاضر گفت در میان شما اگر کسی هست که خیلی گناهکاره محبت کنه از جمع بره بیرون، از جمع بره بیرون بذار بارون بیاد که همه استفاده کنن. این باعث شد اون فردی که گناهکار بود الان تو جمع بخواد بلند بشه خب رسوای مردم میشه. همونجا تو دلش نیت کرد گفت خدایا من از حالا با تو قرار میدم دیگه گناه ها رو بذارم کنار اینا. آقا تا این اتفاق افتاد باران آمد بدون اینکه کسی از تو جمعیت بلند شه. حضرت موسی عرضش پروردگارا تو گفتی تو جمع گناهکار است تا این نره بارون نمیاد، کسی از تو جمع بلند نشد. خطاب رسید ای موسی اون بنده من ارتباط برقرار کرد و توبه کرد و حضرت موسی گفت خدایا میشه اون بنده رو به من معرفی کنی؟ گفت اون موقع که گناهکار بود من رسواش نکردم، حالا که توبه کرده بیام رسواش بکنم. حاجا شما اینو وقتی گفتید من اصلا پاهم شروع کرد به لرزیدن، بدنم شروع کرد به لرزیدن، بی اختیار عصر از چشمام جاری شد، گفتم ما یه همچی خدای مهربانی داریم، یه همچی خدای خوبی داریم. بعد خدمت شد این همه گناهش بکنم، همونجا تصمیم گرفتم که دست از گناه بردارم.
می داند که بیش از کلام سلوک و رفتار تأثیر گذار است و حسن خلق از صفات پسندیده جد اوست. همین حسن خلق باعث می شود سالها هر هفته وقتی در سرما و گرما خود را به حسینیه فاطمیه تهران می رساند، قبل و بعد از مسجد رفتن با همه اهل محل و کاسبان احوال پرسی و مهربانی کند. همین حسن خلق باعث می شود که مرد غیر مسلمانی که در آن محل است مسلمان شود و خانه و محل کسب خود را وقف دین تازه اش کند. از برکت همین رفتار است که برای آن حسینیه هیئت و امکانی برای برپایی یک صندوق قرض الحسنه ایجاد می شود. و این داستان ادامه دارد.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
رادیو
معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.